پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. در این هفته تابستانی با سیر و سیاحتی در اینجا و آنجا، همسفر با هنرمندان ایرانی در جهان بیمرز فرهنگ، در لندن با کارگردان فیلم داستانهای مرزی بابک جلالی، امیدهای کوچک در دنیای بزرگ، در پراگ با ساشار ظریف طراح رقصهای ایرانی و آسیای میانه در کانادا و دیگر کشورها، آموزگاری در پی کشف هویت در دهکده جهانی با شاگردانی با همین شناسنامه و گذرنامه، و در کل با پروین حیدری نسب استاد خطاطی و خوشنویسی و مرمت کتاب‌های قدیمی. حسن، جوانی علاقمند به گردآوری نمره اتومبیل و شیشه خالی کوکاکولا و گوش دادن مکرر به ترانه‌ای از فرانسوا هاردی، یادآور مادرش که در کودکی او را جا می‌گذارد و به پاریس می‌رود که از مال دنیا یک الاغ دارد. دایی حسن، صاحب یک لباس فروشی که لباس‌هایش اغلب اندازه مشتریان نیست و از همین رو مغازه‌اش فروشی ندارد. علم، جوانی ترکمن دلباخته به دختری فارس که آرزو دارد دست در دست یار بعد از پیوند زناشویی در باکو زندگی کند و برای مهیا کردن لوازم سفر میکوشد با گوش کردن به کاست‌های آموزشی انگلیسی یاد بگیرد. یک نوازنده تار، مردی ترکمن که پس از 30 سال همسرش را که یک روز با راننده تاکسی رفت و برنگشت از یاد نبرده. سوژه‌ای برای عکاسی تهرانی که تلاشش برای گرفتن عکس‌های دلربا از عزا و عروسی‌های ترکمن‌ها بی حاصل می‌ماند. مثل دیگر آرزوهای شخصیت‌های فیلم داستان‌های مرزی، فیلم برداری شده در گرگان.
خوش گلنگز، امیدسیز یاشیان اهرلرین یوردونه. خوش گلنگز، سرحدلن یوردونه.
اولین فیلم بلند بابک جلالی، فیلمی که در سال گذشته در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم لوکارنو، استکهلم و دیخون اسپانیا در بخش رقابتی شرکت داشته، در موزه هنرهای مدرن نیویورک و انجمن فیلم مرکز لینکلن خوش درخشیده و فیلم برگزیده کارگردانان نو فیلم‌های نو شده و در سان فرانسیسکو 53rd جایزه فدراسیون بین‌المللی ناقدان فیلم را ربوده است. بابک جلالی که فیلم مستند یک افغان در تهران نامزد 2006 جایزه بافتا، همتای بریتانیایی اسکار را هم در کارنامه خود دارد، به پرسش‌های همکارم شهران تبری پاسخ می‌گوید.
فیلمنامه دو سالی پیش تموم کردم. پاریس بودم توی خونه هنری که جشنواره کن راه انداخته. من دانشکده فیلم لندن رفتم و هدفم همیشه این بود که فیلم بلندم در ایران درست کنم و مخصوصا در همون اطراف صحرای ترکمن و استان گلستان و شهر گرگان، چون من خودم گرگانی ام و اینکه ایده این فیلم در ذهنم بود مدتی و وقتی فیلم رو نوشتم طبیعی بود که برگردم همون گرگان فیلم درست کنم. و هلوهوش 2 سال پیش رفتم ایران و با یک گروه حرفه‌ای کاملا ایرانی، با اینکه تمام سرمایه از خارج بود، از اروپا بود، فیلم مشترک انگلیس و ایتالیا است تهیه‌اش، و فیلمو در ایران درست کردیم.
ولی هنرپیشه‌هاتون هیچ کدوم حرفه‌ای نبودن، درسته؟
بله، همه هنرپیشه‌ها محلی بودن. بعضی‌هاشون رو می‌شناختم، بعضی‌هاشون رو اونجا پیدا کردیم موقعی که رفتیم لوکیشن پیدا کردیم در زمان پیش تولید، بازیگرا هم پیدا کردیم، ولی بعضی‌هاشون رو می‌شناختم. مثالش یکیشون دایی خودمه که توی داستان نقش مغازه‌دارو داره. بقیه‌رم دور مناطق می‌رفتیم پیداشون کردیم، ولی دختری که نقش آنا رو بازی می‌کنه از انگلیس اومد، ولی ایشون هم بازیگر حرفه‌ای نیست، یکی از دوستانمه که از بچگی می‌شناختمش.
من وقتی این فیلم رو دیدم خیلی یاد سهراب شهید سالس افتادم، فیلم‌های اون.
کارگردان مورد علاقه من آقای شهید سالسن. دو تا فیلمی که در ایران درست کرد، طبیعت بیجان و یک اتفاق ساده، که هر دو در همون مناطق بندر ترکمن فیلم برداری شدن. من این دو فیلم رو روی پرده سینما خلوش فکر کنم 12 سال پیش بود لندن توی سینمای نشو فیلم تئاتر دو تا فیلمو نشون دادن. منم موقع فکر کنم 18 سالم بود که فیلمو دیدم و به نظر من دو تا از بی‌نظیرترین فیلم‌های تاریخ سینمای دنیا نفر ایران، و مخصوصا طبیعت بیجان که فیلم مورد علاقه منه. و همین این تصورتون از واقعیت دور نیست، شما میان کارگردان ایرانی فکرم تنها کارگردانی که واقعا بتونم بگم که رومن نفوذی داشته آقای شهید سالس بوده.
نکته دیگه که در نقدهای فیلمتون آمده این است که اون رو یک کمدی خوندن.
هدف من وقتی که درست کردم این نبود که کمدی درست کنم، ولی ایدم این بود که طنزی درونش باشه و زیادی فیلم خودش جدی نگیره. یعنی منظورم که دوست داشتم گهگاهی مردم بتونن بخندن، ولی نه اگه هدف من باشه که کمدی از اول تا آخر باشه. اصلا هدف من یه هدف دیگه می‌ذاشتم، این بود که نمی‌خواستم بگم مردم فکر کنن که تمام استان گلستان، تمام اهالی این استان مثل این کاراکترها. من نه، من فقط چند تا کاراکتر انتخاب کردم که داستانی که میخواستم بگم و بگم. دلیلی که تم این فیلم و انتخاب این کاراکترها این بود که میخواستم نشون بدم که مردم این حس دارن که زندگی میتونست خیلی بهتر باشه، ولی اون رویاها آرزوهایی که داشتم بهش نرسیدم. این تلخیم میخواستم نشون بدم، ولی این حس طنز و کمدی هم میخواستم درش باشه که زیادی تراژیک نباشه،
سنگین نباشه. ولی خیلی به نظرم اومد که یک تم چخوفی درش هستش، یعنی آدمهایی که امیدهایی دارن ولی هیچ کدومش برآورده نمیشه، ناتوانی اجتماعی انگار گریبانشون گرفته.
درست میگین. من که با اینکه هر چقدر از این آرزوها رویاها کوچیک باشن، یعنی اونقدر فوق‌العاده نیستن، مثلا اونقدر بزرگ نیستن این آرزوهاشون، مثلا نشون میده که اینا امیدو از دست نمیدن. یعنی وقتی که من تموم میشه یه علامت سوال گذاشتم که شاید مثلا وقتی فیلم تموم شد تیتراژ اومد بالا، روز بعد مثلا علم دوباره بره دنبال آنا. نگفتم که نمیره،
میده
نمیره. و این حس میخواستم باشه که هنوز با اینکه به آرزوهاشون نمیرسن، حتی تلاش میکنن، یا حتی آرزوهاشون بسیار بعضی موقع مثلا از واقعیت دوره، مثلا اینکه علم میخواد انگلیسی یاد بگیره که بره باکو و این دختره ببره. یعنی هیچ گارانتی نیست که این اگه اتفاق بیفته بره باکو، حتی اگه این انگلیسی که با این کاستا یاد میگیره که انگلیسی زیاد کاملی نیست، شاید حتی برسه اونجا خوشحال نباشه و بگه چه با چیکار کردم چیکار نکردم. ولی این فقط این ایده است که توی تلاشی میخوای بکنی، یک تکون میخوای به زندگی نکنواختت بدی که یه فرقی باشه اونجا. و این حسی که آدم هر وقت یه امیدی داره و به خودش درون خودش میگه که اگر به این آرزو برسم همه چی بهتر میشه، ولی متاسفانه این کاراکترای این فیلم به اون آرزو نمیرسن.
عکاسم ناکام میشه چون نمیتونه هیچ عروسی یا عزایی رو عکس برداره ازش.
اون عکاسم هم مثال بزنم، من 3 سال پیش واسه پایان نامه دانشگاهی فیلم لندن داشتم فیلم پایان نامه رو درست کنم، رفتم همون گلستان که اول هدف این بود که مستند درست کنم در مورد ترکمن اون منطقه، ولی بعد دو سه روز فیلم برداری از خودم کاملا بدم اومد، چون منم همین مثل اون عکاس دنبال این زندگی کلیشه هایی که از واقعیت تقریبا دور شد دیگه. مثلا ترکمن ها دیگه توی آلاچیق زندگی نمی کنن، توی ساختمون زندگی می کنن، اسبواری دیگه آنچنان توی دشت اسبواری نمی کنن، ماشین سوار میشن. و من عروسی و همه این چیزاشون، من فقط دنبال این چیزا بودم، من که فکر کردم یک تصاویر اگزوتیک میتونم پیدا کنم که به انگلیسی ها نشون بدم. و بعد دو سه روز کاملا این پروژه رو کنسل کردم و رفتم تهران یه فیلم داستانی درست کردم. و این عکاس این داستانی تو همین بودش که میخواد بره یک عکسای کلیشه‌ای بگیره از آرامه ترکمن و بیه تهران یه جور اگزوتیک به مردم تهران نشون بده و کتاب بفروشه و ازش پول در بیاره، ولی دید که از واقعیت دور کاملا.
با وجودی که زندگی این افراد خیلی ساده بود و کار زیادی از پیش نمی‌بردن و در پایان روز هیچ چیز به پیش نمی‌رفت، مثلا اون دایی نمیتونست هیچی بفروشه، لباساش اندازه کسی نبود، یا مثلا مرغا می‌مردن، علم نتونست پدر مادر زن رو قانع کنه که با اون ازدواج کنه، ولی در این حال مجموعه داستان‌ها به آدم میگه که یک تکرار زندگی روزمره هستش که در همه جای دنیا میتونه اتفاق بیفته، منتها به اشکال مختلف.
بله، واسه من شخصا این نظر کاملا شخصی منه. زندگی روزمرگی مردم واسه من خیلی جذاب‌تره دیگه که یک فاجعه یا یک چیز دیگه. به نظر من وقتی من فیلمنامه می‌نویسم یا فکر می‌کنم در کار که بعدیم یا کارا قبلیم که کردم، واسه همین روزمرگی همیشه مهم‌ترین چیز داره. میتونه همه جای دنیا باشه، میتونه توی تاجیکستان باشه، میتونه توی شمال انگلیس باشه، میتونه توی موزمبیک باشه، هر جا میتونه باشه که مردم این زندگی روزمره که میاد یک نواخ میشه و چه شکلی یه تغییرات کوچیکی توی زندگی اتفاق میفته. واسه من اون چیزا خیلی جذاب‌تر و مهم‌تره تا اینکه یک ماجرای خیلی پیچیده و این چیزا.
پیک فرهنگ.
شنبه هفته گذشته قصر پراگ میزبان بانوانی بود که از جمله ترانه‌های معروف سارا گلین و رشید خان را گروهی می‌خواندند و با آن می‌رقصیدند. رقص شاگردان یاشار ظریف، فوق لیسانس رشته رقص از دانشگاه یورک کانادا و دارای لیسانس در همین رشته از کنسرواتوار موسیقی و رقص در جمهوری آذربایجان، آشنا با رقصهای آسیای میانه و آسیای نزدیک و ایران و کارشناس رقصهای شامانی و صوفیانه که میگوید هر جا می رود می کوشد در کارگاه‌های آموزشی خود ضمن ایجاد همدلی میان ناهمزبانان پلی بزند میان رقص و هویت در دنیای چند فرهنگی. ساشار ظریف زاده خانواده ترک زبان مهاجری است که مادر بزرگش در جوانی رقصنده بود و از زمان کودکی ماجراهای زندگیش در عشق‌آباد و باکو را برای او تعریف می کرد و حرکات رقص را به او می آموخت. تجربه‌ای که همراه با مهاجرت‌های بعدی به هند، ترکیه و سرانجام کانادا هم دستمایه‌ای شد در سال 2008، دو سال پیش، برای روی صحنه آوردن طراحی‌های مهاجرت Choreographies of Migration و هم انگیزه‌ای برای یافتن هویتی اصیل از راه فراگیری و آموزش رقص در هر جا که پایش بیفتد: کانادا، مراکش، مغولستان، جمهوری آذربایجان، اروپای غربی تا به حال بجز کشورهای اسکاندیناوی، کره جنوبی، هند، برزیل، آمریکا، مجارستان، جمهوری چک و سرانجام بوسنی. برنده جایزه 2008 مهارت‌های زمینه‌ساز تغییر، ملقب به سفیر هنری چنگانگی و چنگونگی فرهنگی و برنده سال 2006 جایزه پالا سیترون از جشنواره بین‌المللی رقص تورنتو، میهمان این هفته پیک فرهنگ است. ساشار ظریف، این نوع رقصی رو که شما سازمانش میدین توی جاهای مختلف، اینجا توی پراگ مثلا با تعدادی از بانوانی که از چک بودن کشورهای مختلف روی صحنه آوردین، آیا میشه گفتش که یه برداشت آزاد از رقصهای محلیه دست کم بخشیش؟
بله، از حرکتهای فرهنگی ایران و رقصهای فولکلوریک ایران الهام گرفته شده و حتی برای تدریس کردنش من به فولکلور ایران رجوع میکنم، یعنی فولکلور ایران رو برای اینا دانش آموزا توضیح میدم.
سارا گلین، رشید خان، اینا چیزایی بود که هر ایرانی اگر اونجا نشسته بود میتونست زود بفهمه که این رقصی رابطه با ایران داره، که خانوما با هم میخوندن اینا رو و در این حال میرقصیدن.
بله، معمولا من توی این طور ورکشاپ های اینتنسیو دو تا رقص رو از دو تا فرهنگ مختلف برمی‌دارم و به دانش آموزا درس میدم، به خاطر اینکه دایورسیتی تو هر فرهنگی بتونم ببینم،
چند فرهنگی رو
که این موضوع رو ترجیح بدم که بیشتر به تشابه نگاه بکنن تا اختلاف، یعنی از طریق اختلافات شباهت ها رو ببینن.
چه حرکتایی رو از کجا میگیرین شما؟
بیشتر تحقیقات من در 12-13 سال اخیر روی رقصهای فولکلوریک، موسیقی فولکلوریک، رقصهای شامانی و رقصهای صوفی گری بوده. نقاط آسیای مرکزی و آسیای غربی تمرین میشد و یا هنوزم تمرین میشه. به خاطر اینکه این محیط آسیای مرکزی و آسیای غربی سالها یک کشور بوده، با هم رابطه خیلی قوی دارن. نظامی که یکی از شاعرای خیلی مشهور زبان فارسی، خودش هیچ وقت گنج بیرون نیامده. یعنی اینقدر این اقوام با هم دیگه ارتباطهای قوی دارن که به هیچ وجه نمیتونن اینا رو از هم جدا کنن. و بعضی موقع ها خیلی جالب، مثلا یک رقصی هست به اسم ذکر خنجر، رقصی که از شامان ها شروع شده و از سیبریه شروع شده این رقص، بعد الان تو ترکمنستان فقط وجود داره، ولی در جمهوری ترکمنستان این رقص به صورت اصیلش وجود نداره. در یک روستایی نزدیک بندر ترکمن یک مرد 70 سال این رقص بر من انجام داد که رقص اصیل با حرکت اصیلش توی ایران هنوز هستش. حفظ فرهنگ برای اونهایی که در اقلیت هستن خیلی مهمتره، برای اینکه نیاز به بقا هستش. معمولا وقتی به اقلیت ها میرسی میبینی که این چیزا حفظ میشه، مثلا زرتشتیایی که از ایران اون موقع رفتن به هند، پارسیا، مثلا این خود مسئله ساقی که ما فقط توی شعرهای خیام و حافظ میشنویم و ساقی کاراکتر خیلی پیچیده هستش و ساقی کسی بوده که حالت معلم این رندو داشته که میماده میخانه،
یاد میداده که آداب نوشیدن چجوریه، چجوری و سلوکش چجوریه، رفتار کارش چجوری.
بله، و اگرم شما مثلا عقیده داشته باشید که واقعا شعرهای حافظ و خیام از باده منظور مثلا علم بوده، پس اون کسی که تو علمو میده معلمه دیگه. بعد شما میرین تو پارسیای هند میبینین که اینها هنوز که جمع میشن پیرترین یا با تجربه ترین آدم اون جمع ساقی میشه.
پس میگین که دستمایتون همین پیدا کردن باقی مانده اینجور چیزاییست که توی فرهنگ مثلا ایران بهش برخورد کردین، ولی الان دنبال جاپاهاش میگردین. بعد وقتی پیدا کردین از اون استفاده میکنین برای اینکه ترکیب رقصتون رو از توش درارین.
دقیقا. یعنی اگه بخوایم خلاصه کنیم، کار حرفه‌ای من تحقیق میکنم، یعنی میرم به کشورهای مختلف، اونجا میمونم 3-4 ماه، تقریبا هر سالی نصف سال این کارو میکنم، تحقیق میکنم راجع به رقص و راجع به فرهنگ و بعد راجع به اعتقادات فرهنگی فولکلوریک، و بعد اونو من میبرم توی کانادا تو دانشگاهی که درس میدم، به دانشجوام درس میدم، یا میرم تو اروپا که یک ورکشاپ دارم میارم توی کلاس. با درس دادم به دانش آموز خودم یک فرصتی پیدا میکنم که دوباره اینو هضمش کنم، و بعد از اون ناخودآگاه وقتی که خلق میکنم خودشو نشون میده، تون الهام میده به خلاقیتم.
توی فاصله تنفس بین دوتا بخش کوریوگرافیا شما گفتید که رقص یه وسیله‌ایه برای ایجاد تفاهم فرهنگی توی شرایط جهانگیر شدن و ترویج مدارا و تساهل و یاد گرفتن فرهنگ‌ها از همدیگه. اینو چطوری توی این تدریستون میتونین رواج بدین؟
برای مثال مسئله فضای جمعی و فضای شخصی. مسئله فضا خودشو توی رقص‌های فولکلوریک قشنگ نشون میده، مخصوصا مثلا رقص کردی که شونه‌هاشون رو به همدیگه میچسبونن. وقتی که جای مثلا پراگ، من دانش آموزا رو میگم توی دایره وای میستن، میگم دستاشون رو به همدیگه قفل کنن، آرنجاشون رو تو همدیگه قفل کنن و چونهاشون رو به هم بچسبونن توی دایره، همشون شروع میکنن خندیدن. یعنی اون حالت راحت نبودنشون، ناراحتیشون رو به خنده نشون میدن. بعد وقتی موزیکو میذاری بغلشون وای میسین میرخصی، و اون احساس خوبی که این حالت داره بهشون نشون میدین میفهمنش، و میبینین که بعد از 2-3 روز خودشون واقعا دستاشون تو همدیگه قفل میکنن، بعد با اون آهنگ میرخصن و لذت میبرن از انقدر نزدیک بودن با هم دیگه. و بعد خیلی هم میگن به من، مثلا میگن قبل از این من مثلا خونه که رفته بودم احساس میکردم که چقدر بچه های من یا خود من یا توی مترو یا توی ترام میدم که چقدر این فضا مهمه. مثلا سعی میکردم که به کسی نزدیک بشم، میدم نه اینا خودشونو دورتر میکنن از آدم، مثلا جا به آدم میدن.
پس این یه نمونه ای از اینکه یه عنصر فرهنگی رو شما میتونین نشون بدین که بگید که این تفاوت ها هست، ولی ایرادی نداره که تفاوت هم هست، حتی میشه به صورت یه فرصتی درآورد برای یاد گرفتن از فرهنگ دیگری.
بله، رقصهای اروپایی که میبینین اگه دست از چپ میره به راست، اگه خیلی مستقیم باشه این حرکت، یعنی روی خطی باشه، یه حالت غربی به خودش میگیره، ولی همین حرکت، یعنی دستتون رو مثلا از طرف راست به طرف چپ روی خط موجدار حرکت بدین، این میشه حرکت شرقی. یعنی این مسئله رابطه‌ای که ما با طبیعت برقرار کردیم خودشو توی رقص نشون میده، توی موسیقی نشون میده، زبانمون، معماریمون، تو همه این چیزا هستش. ولی چرا رقص خیلی قوی تر از چیزهای دیگه؟ توی سنت های شامان ها بعد از اون تو سنت های صوفیگری معمولا گفتن سگانه زمانی که شعر بوده که ریتمم توش بوده، عروض موسیقی بوده، بعد رقص بوده. خیلی جاها این شعر کلمه بود که بهش ریتم دادن، ضربان قلب دادن، یعنی زندش کردن. برای همین شعر خیلی زنده تره از نثر، و شعر رو هم میتونن راحت حفظ کنن تا نه. این پیامو اینطوری به انسان ها دادن. بعد به خاطر اینکه بخوان رابطه بین حس و این پیامو برقرار بکنن، موسیقی رو آوردن، و به خاطر اینکه به شما این فرصت رو بدن که تمرینش بکنین، از رقص استفاده کردن. و اینکه رقص یه چیزی که خیلی فیلتر نشده است، حرکت یا شما حس میکنین، شما چیز داغ دست میزنین میپرین، واکنش شما. ولی وقتی شما که چیزی به من بگین، جواب من ممکنه خیلی بستگی داشته باشه که من چی فکر میکنم خوبه گفتن، چی فکر میکنم بده گفتن. یعنی که کلمه ها فیلتر شده است، ولی رقص اینطوری نیست. رقص رابطه مستقیمی داره با اون حس شما، و برای همین با رقص کار کردن خیلی قوی تر هستش. و میدونین خیلی از سوء تفاهم ها روی سمبول ها به وجود میاد. من به خدا میگم الله، تو میگی گاد، و وقتی با این سمبول ها کار نمی کنی، فقط با اون حس وحدت مثلا میخوای کار کنی که مردم دوست دارن که رابطه برقرار کنن، میتونین از رقص استفاده کنین برامون.
و شما فکر کنین با اجرای این رقص ها همین فرهنگ رو یه جوری مجال میدین که توی کشورهای دیگه هم تجربه بشه؟
تجربه بشه. فکر کنم از یک نظر این فرصت رو بهش میدم که دوباره شناخته بشه تو این کشورها به یه صورت دیگه ای. با خودمون خیلی راحت‌تر بیان میکنیم. تو فرهنگ غرب خیلی سخت‌تره برای مردم ابراز احساسات کنن. وقتی به دانشجوها اینو ارائه میدین، فرهنگو به صورت یه فرهنگ غنی میبینن. یعنی برای من فکر کنم به عنوان یک شخص و به عنوان یک هنرمند، به عنوان هر دو، برای من خیلی مهمه که فرهنگ من به عنوان یک دکور بهش نگاه نشه. فرهنگ من جالب نیست، فرهنگ من غنیه. ما قسمت‌های جالبی داریم تو همه فرهنگا، ولی فکر کنم انصاف نباشه که به یک فرهنگ نگاه کرد و بگیم فقط جالبه. وقتی با اون حس لمس نشدنی کار میکنیم و من توی کلاس وقتی توی یه جایی مثل پراگ با دانشجوهایی که بیشترش مال پراگ هستن، یکشون از هنگ کنگ اومده، یکی مال آلمانه، وقتی با اینا به وسیله رقص ارتباط برقرار میکنم، میبینم که خیلی راحت تره که خودم بهشون بشناسونم تا اینکه با کلمه. رقصی که من چند سال پیش برای تز فوق لیسانسم بود انجام دادم، رقص ساقی بود، که برای این رقص ساقی من حرکت‌ها رو از روی خطاطی‌های مختلفی که مال اون زمان قدیم بود از رون الهام گرفتم. من اینکه تنها چیزی که از اون موقع مونده که حرکت فرهنگی رو ممکن نشون بده خطاطیه یا مثلا معماری، این بازسازیه، یا مثلا رقصایی که واقعا وجود داره اونا رو دوباره رو صحنه گذاشت که هنوزم وجود داره جاهای دیگه، جاهای مختلف رقص می‌رقصن. ولی قسمت حال خیلی مهمتره برای من و تمام این تحقیقاتی که الان من دارم میکنم که خیلی جوانب شخصی هم داره، که من میخوام واقعا یه هویتی داشته باشم که باهاش راحت باشم. این هویتی که از خودم همینطور درست کردم، تصمیم گرفتم من اینم یا اونم، نباشه. این واقعا یک پشتگرمی داشته باشین هویت جایید بیاد. اون پروسه رو من میارمش توی کلاس یا روی صحنه. یعنی اگه من میخوام برم ببینم رابطه قوچان با بابل سرچی چیه، یا قاسم آبادی رابطش با تالشا چیه، تالشا رابطشون با کسایی که توی نقده هستن چیه، یا رقصهای مثلا جنوب ایران، رقصهای بندری، تمام این تحقیقات که هستش اینو میرم توی کلاس شریک میشم. توی این پروسه اشتراک یک چیزی خلق میشه توی کلاس و اونم میره روی صحنه. قسمت دیگه هم هستش که contemporary، یعنی در حال، نوع سومی از این رقص هستش که شما اون قسمت آخر دیدینش که با اون کاغذهای سفید میرقصیدن. اون قسمت اینه که اون چیزی که داریم، اون کلمات حرکتی، اون کلکسیون حرکتو که من جمع کردم برای خودم از این قسمت و با اون کار میکنم، میام این محدودش رو گسترده تر کنم با کارهای تجربی. مثلا توی رقص کردی که هستش، رقص آذربایجانی هستش که دست به دست میرقصن کنار هم و باید یه حالت گرد باشه، توی این حالت گرد حرکت کنین، این چی میشه اگر که دو نفر پشت به پشت وایسن اینو برقصن، یا اگر این حرکت پاشو انجام ندیم فقط روی حرکت شونه تاکید بکنین چی میشه. این پروسه خیلی پروسه جالبیه، به خاطر اینکه شما وقتی تجزیه میکنین حرکت ها رو و به حرکت های خیلی، مثلا این حرکت های ظریفی که مثلا شونه باشه ممکنه خیلی ها اصلا نبیننش، رو اون فقط تاکید میکنین و نگاهش میکنین، برای خودش یه دنیای دیگه است. اصلا یک کلن یک قسمت اجتماعی روانی فرهنگو بهتون نشون میده که تا حالا هم بهش فکر نکرده. فرصت ظریف بینی به ما میده دیگه، نکته بینی، بگم این کارهای تجربی که ببینیم چه امکانات دیگه این کلکسیون حرکت ها میتونه ما بده. و اینکه ما احتیاج داریم که حرکت هامونو گسترده تر بکنیم، فرهنگمونو گسترده تر بکنیم، بدون اینکه از دستش بدیم یا جا به جاش کنیم یا جاش چیز دیگه بیاریم، همون حرکت رو چطوری میتونیم پیشرفتش بدیم که بتونیم با مسائل حال حاضر هم برقصیم،
توی فضای حال حاضر هم برقصیم.
بله، مثلا رقص های فولکلوریک، رقص های آرشیویه دیگه. الان مثلا ممکنه خیلی کم تو بعضی جاها این رقص ها هنوز انجام بشه توی دهات ها، ولی اصلا تو شهر ها ممکنه نشه یا به اون صورت ممکنه دیگه نشه. حالت کلاسیک میشه دیگه، این با زندگی روزمره ما انقدر رابطه نداره، که برای همین باید این رابطه رو تجدید کنیم با محیطمون که بتونیم به وسیله رقص با محیطمون ارتباط خودمون رو دوباره نشون بدیم، همونطور که قبلا نشون داده انسان.
پس برای شما هویت و ایجاد یه همزیستی بین هویت‌های مختلف توی شرایطی که از جهانگیر شدن صحبت میشه یه دغدغه اصلیه. تا چه حد توی این کوشش‌هاتون موفق بودین؟ تو کجاها اجرا داشتین و نتایجشو چجوری دیدین؟
سال 2008 یک کاری روی صحنه آوردم به اسم طراحی های مهاجرت، Choreographies of Migration. به این دلیل بود که من توی یک خانواده ترک مهاجر به دنیا آمدم. مادر بزرگی من که من بزرگ کرد شب و روز از اشخابات صحبت میکرد و باکو، چطوری از اینجا آمده اونجا، از اینجا آمده اینجا. پدر مادر من ایران به دنیا آمدن، ایران بزرگ شدن، ولی او حالت جا به جایی از همون اول به من به وسیله مادر بزرگم شناسونده شد. بعد از اون ما به هند رفتیم، اون دوباره یک جابجای فرنگی بزرگی بود، بعد ترکیه، بعد کانادا. تمام این خاطره ها کلن جمع شدن و یک رقصی جاش به عنوان طراحی مهاجرت. برای این رقص من فقط از رقصنده های مدرن، رقص های مدرن استفاده کردم و بیشتر رقصنده های من، یعنی 4 نفرشون بالای سن 55 سال بودن، 2 نفرشون بالای سن 40 سال بودن و 1 نفرشون 18 سال. همیشه دلم می‌خواست داستان مهاجرتمو به کسایی که باشون دارم زندگی می‌کنم، تو محیطم هستم بگن که منو بهتر بشناسن. به خاطر اینکه این کار بتونم بکنم، رقصنده‌هامو از فرهنگ‌های مختلف با سن‌های مختلف برداشتم. برای اینکه اگه من با رقصنده بتونم این رابطه رو برقرار بکنم، میتونم با تماشاگرم این رابطه رو برقرار کنم. این اجرا خیلی موفق بود. سازمانی هم در کانادا که به عنوان سازمان کانادایی که Skills for Change نام داره،
مهارت‌هایی برای ایجاد تغییر،
ایجاد تغییر، سازمان خیلی مهمی هست توی کانادا برای اونایی که جدید میان، یک جایزه داد در سال 2008 به من که لقب سفیر تکثر فرهنگی در هنر. البته بخاطر فقط به اون اجرا نبود، بخاطر کارهایی که قبلا انجام دادم برای فستیوال ها و این چیزهای مختلف. منتها برای من جالب بود که وقتی این رابطه رو من با این سازمان برقرار کردم، برای این برنامه طراحی های مهاجرت رابطه برقرار کردم با تمام این سازمان هایی که با مهاجرین جدید در رابطه هستن و ازشون خواستم که برای 2 روز به صورت مجانی مهاجرین جدید رو بیارن این برنامه رو ببینن و اگه میشم میتونن روی کاغذ یه چیزی بنویسن چه جور فکر کردن، تونستن رابطه برقرار، نتونستن. و خیلی برای من مهم بود که اینایی که اومدن این چیزهایی که نوشته بودن راجع به این چیزی که دیدن، خیلی جالب بود برای من که انگار که خیلی چیزهای شبیه داریم. دقیقه که خونه رو ترک میکنی، اون دقیقه که احساس میکنی دیگه نمیتونی برگردی، مثلا دیگه داری میری، اون دقیقه که اون طرف هستی و میدونی که طرف دیگه وجود داره ولی به دست نمیرسه، اون موقعی که باید انتخاب کنی که در الان زندگی بکنی یا هنوز فکرا اونجا زندگی کنی، جسمن اینجا، چیزایی که هممون باهاش روبرو میشیم. این انتخاب توی این طراحی جدید خودشو منعکس کرده بود. نوشته های این مهاجرین جدید که اومده بودن برای من نگاه کنن، این مسئله رو برای من روشن کرد که مهمترین چیزی که توی این طراحی خودشو منعکس میکنه اون انتخابه، اون انتخاب هاست یا حسی که بهمون دست میده وقتی باید این انتخاب رو انجام بدیم. بعضی موقع ممکنه انجام ندیم، خیلی دوست دارن همیشه اصلا انتخاب نکنن، همونطوری که بوده باش. بعد از اون خیلی بیشتر با جاهای مختلف من رابطه برقرار کردم، مخصوصا کشورهایی که در همین مسیر گلوبالیزیشن خیلی تشابه‌هایی دارن با ایران، مثل مراکش. مثلا یه مراکشی نمیدونه که برای تعلق داشتن باید واقعا فرانسه رو تقلید بکنه یا اسلام رو تقلید کنه.
خب پس تا حالا شد توی کانادا داشتین، توی مراکش داشتین، دیگه تو کجا؟
توی کانادا، مراکش، مغولستان، آذربایجان، توی اروپا، اروپای غربی فقط تو اسکاندیناوی نداشتم، جای دیگه تمام اروپا بودم. بخارست، بوداپست، پراگ، برزیل، آمریکا، هند، کره.
همه اینجا اجرا داشتیم.
اجرا داشتم.
مقصد بعدیتون بوسنیه؟
بوسنی هستش و جایی که خیلی دوست دارم برم افغانستان هستش که برای سال آینده اگر بشه.
در بخش پایانی پیک فرهنگ با یک بانوی خوشنویس ایرانی آشنا می شویم. به دیدار پروین حیدری نسب، نخستین بانوی استاد خوشنویسی در ایران رفته ایم که 20 سال در انجمن خوشنویسان و همچنین مراکز آموزش عالی به تدریس هنر خوشنویسی پرداخته است. پروین حیدری نسب در کنار تدریس به بازسازی، زیباسازی و بازتولید کتاب‌های خطی قدیمی هم سرگرم است و تاکنون آثاری از این دست را در داخل و خارج از ایران مرمت و احیا کرده است. در کل در آغاز گفتگو با همکارم شهرام میریان، پروین حیدری نسب از فعالیت‌هایش در زمینه فنون فاخر می‌گوید.
در زمینه بازسازی یا ریستوریشن یا تعمیر یا تجدید یک کتابی که خراب شده، من با شوهرم مجید فدایان در زمینه کتاب‌های قدیمی، کارهایی که روی بوم هستش، در دوره‌های مختلف کار مرمت انجام میدیم. بعد کتاب‌هایی که در رابطه با شعر هست، علوم هست، کتاب‌های قدیمی کاغذی رو ما هم میتونیم خطاشو تعمیر کنیم، هم کاغذو هم صحافیشو درست می‌کنیم و احیاشون می‌کنیم و زنده‌شون می‌کنیم.
یعنی الان کار شما بیشتر تو همین راستا هست؟
این یه بخشی از کار من هستش. یه بخش دیگه‌ش کاریه که برای دل خودم انجام میدم، بیشتر نقاشی خط کار می‌کنم. از خط به عنوان ابزاری برای کارم استفاده میکنم، روی اون کار میکنم، به خصوص خط کوفی یا خطای دیگه میتونم باشون یک کمپوزیسیون جدید درست کنم، حالا چه به صورت روی بوم و یا برجسته. الان یا بخشی از کارم برجسته و سه‌بعدی شده انجام میدم، اما موضوع خطه. با خط من کار میکنم و بازی میکنم و از فضاهای مثبت و منفیش استفاده میکنم و یه ترکیب جدید و یک برداشت جدید از اون ایجاد میکنم.
خانم حیدری نسب اولین زنی که در انجمن خوشنویسان شروع به کار کرد شما هستین. چه احساسی دارید؟
قلم رو مردونه از خط خوشنویسی. کاغذ نوشتن خیلی اون اوایل برای من سخت بود، برای اینکه باید مثلا با آقایون یه رقابتی داشتیم. اونا همیشه میگفتن خانم‌ها هیچ وقت ادامه نمیتونن بدن و همیشه موقتی هستش و اینا، اما من چون این کار رو به عنوان حرفه‌ای انتخاب کرده بودم، تا حالاش هم همونجور حرفه‌ای تونستم ادامه بدم و اولش خیلی برام سخت بود. خوشحال بودم که دارم این کارو انجام میدم و همیشه هم ازش لذت میبرم، برای اینکه درسته یک خورده کار سختیه، اما خب برای من لذت بخشه و همین که میتونم باز این کار رو به دیگران منتقل کنم، شاگردایی که داشتم یا جایی که درس دادم یا کاری که از من به جا مونده، منو راضی میکنه. من از این کار خیلی لذت میبرم و دوستش دارم
و هنوزم به هر حال به کار تدریس هم سرگرمی.
کما بیش نه، اما الان یه خورده اینور اونور بیشتر تو کار همون بازسازی کتابای قدیمی و تجدیدش بیشتر تمرکز رو اون هستش، اما خب در کنارش من کارهای نقاشی خط و کارهایی که اینجا بهش میگن اچینگ، پرینت و اینا انجام میدم. کارهای جدیدی دارم انجام میدم که در سالهای آینده مثلا به نمایش بذارم.
خب خانم حیدری نسب، یک شماری از این آثاری رو که بازسازی کردین، زیباسازی کردین تا به دست چاپ سپردین نام ببرید.
یک کتابی بود که من سال 2000 اینجا در آلمان، کتابی هست که به خط خوشنویس خیلی معروفی هست به اسم احمد نیریزی، یه قرآنی بوده که ترجمه داشته و خطاش بر اثر مرور زمان یه بخشش از بین رفته. این کارا رو با اون گروهی که ما کار میکردیم انجام دادیم.
قدمتش؟
این قدمتش حدود 300 سال بوده. یه قرآن دیگه بود که حدوداً دوره صفوی بوده، قدیمی تر بود، برای بازسازی خط و اعراب و کارهاش بازسازی کردیم و برای چاپ درستش کردیم. چاپی که خیلی به اصل کار نزدیک باشه، نه چاپی که خیلی دوره، به اوریجینالش خیلی نزدیکه.
به این ترتیب دامنه فعالیت‌های هنری شما صرفاً در داخل ایران نیست، بلکه فراتر از مرزهای ایران هم است.
درسته همه جا زندگی میکنیم، اما خب همه جا نمایشگاه داریم، همه جا کار میکنیم، هر جا که باشه اگه در رابطه با هنر باشه که کاری برای ما باشه، ما اونجا هستیم بیشتر. به خصوص کاری که الان انجام میدیم، یه گروه به خصوصی هستیم که فکر میکنم تعداد زیادی نیستش تو دنیا که بخوان این کارو بکنن، یعنی بازسازی کتابی که خیلی نزدیک به اوریجینال باشه و اصل اون کار باشه، اما خیلی هم تغییر نداشته باشه، یعنی خرابیای کتاب رو به اون شکل مردم متوجه نمیشن، اما به اصل کار خیلی نزدیکه، حدود 5% نزدیک.
شما اشاره که به تعمیر و مرمت اون کتاب کردین خانم حیدری نسب، مقصود شما همون صحافی است ولی؟
نه صحافی نیستش، یه بخشی از اینا میتونه صحافی باشه، یه بخش خود هر ورق کتاب باشه که تصیبش، خطش از بین رفته، چون تخصص من اینه که من تصیب میدونم، خط میدونم و با هنرهای نقاشی در واقع پرشین پینتینگ، نقاشی ایرانی آشنایی دارم، میتونم اونا رو مثل روز اولش برگردونم و تعمیرش کنم که نزدیک به اصل خودش باشه و یا به دوره خودش باشه. در صحافیش یا چیزایی هستش با شوهرم، اما من تخصص روی مثلا خود نقاشی یا روی خود خط بیشتر با خط تا کار دارم.
الان شاگردانی دارین که همین هنر رو به اونها منتقل کنین؟
یه سری شاگرد دارم در زمینه خط هستن که تو همون مدرسه خوشنویسی انجمن خوشنویسان کار میکردن، الان بعضیشون معلم هستن. یه سری هم هستش که از شاگردان بودن که همینجوری به صورت خصوصی اومدن و یاد گرفتن، هستن چند نفری که برای خودشون دیگه الان مستقلا کار میکنن، گهگاهی هم با ما در ارتباطن و از ما کمک میگیرن.
شما علاوه بر ایران، خانم هیدر نسب تا اونجا که من اطلاع دارم در آمریکا هم ساکن هستین؟ بله
بله، من در شهر سان دیگو ایالت کالیفرنیا هستم. اونجا اتفاقا چند وقت پیش کاری رو که تابلوی که دوره قاجار بود تعمیر و مرمت کردیم، به واسطه همسرم و هم دیگه کمک کردیم و یه سری کاراشون رو براشون احیا کردیم. فکر می‌کنم در سال آینده یه سری کار دارم انجام میدم بتونم که یه نمایشگاهی بذارم.
با این گفتگو پیک فرهنگ این هفته را می‌بندیم. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.